خب توفیقی شد که بعد از چند وقت دوباره خدمتتون برسیم و تو این مجلس نورانی خدمت عزیزان و سروران و نور چشمای خودم باشم. حالا چون چند وقتی هم نبودیم، ایام فاطمی هم دیگه حالا تموم شد یا آخرشه دیگه، حالا این ماه تموم بشه آخر ماه ایام فاطمی است. مرحوم علامه میرجهانی رحمت الله علیه کتاب داره به نام جنت العاصمه. در این کتاب شریف جنت العاصمه شون بیش از 180 تا اسم و لقب برای حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در قالب شعر و نظم اونجا بیان میکنه که مطلع اون اشعارش هم اینجوریه که آقا میفرمایند که القاب بنت المصطفی کثیره، نظمت منها نبذة یسیره، نفسی فداها و فدا ابیها و بعلها الولی مع بنیها. و شروع میکنه این اسامی و القاب رو یکی یکی ذکر کردن. در بین این 180 تا اسم و لقبی که برای حضرت صدیقه اطهر سلام الله علیها هست، امام صادق سلام الله علیه میفرمایند که 9 تا از این اسامی نسبت به سایر اسامی و القاب حضرت صدیقه اطهر سلام الله علیها شرافت و فضیلت و برتری داره. و علت این شرافت و فضیلت هم این استش که حضرت میفرماید ان لفاطمه عند الله عز وجل 9 اسماء. میفرماید مادر ما حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها 9 اسم در نزد خدا داره، یعنی خود خدا مادر ما زهرای مرضی سلام الله علیها رو به این 9 اسم میخونه. از این جهت که این 9 اسم اسامی هستن که خود خدا حضرت زهرا سلام الله علیها رو با این اسامی میخونه، نشون میده که خب این اسامی نسبت به سایر اسامی و القاب حضرت زهرا سلام الله علیها شرافت و فضیلت و برتری داره. اما این 9 اسم اولینشون فاطمه است، دیگر صدیقه، مبارکه، محدثه، راضیه، مرضیه و زهرا. که حالا من تصمیم گرفتم یه مقدار در مورد یه دونه از این اسامی حالا امشب عرایزی رو عرض بکنم تا بعد ببینیم که قسمتمون چی هست و روزیمون کجا هست. یکی از این 9 اسمی که امام صادق سلام الله علیه می‌فرماید مادر ما در نزد خدا به این 9 اسم خونده میشه و خدای متعال مادر ما رو به این 9 اسم میخونه، یکیش اسم شریفه مبارکه است. مبارکه از ماده برکت، برکه، تبارک، اینها همه از یک خانواده. حالا من میخوام وارد این جزئیاتش بشم، شما حوصله ندارید و اومدید اینجا روزه گوش کنید بیشتر. حالا منم بنام همینه دیگه، منم اومدم همین بهره رو ببرم، بذار زیاد سر به سر شما نمیذارم. اما اجمالا برای که چیزی تو ذهنتون بمونه، مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه به نحو اجمال بخوام عرض بکنم، برکت رو معنا میکنه. میفرماید برکت به اون چیز کمی میگن که خاصیتش فوق‌العاده زیاده. به حسب ظاهر خیلی مختصره، خیلی کمه، اما خاصیتش فوق‌العاده است، خاصیتش ویژه است. من اینجوری تعبیر میکنم، میگم آقا برکت اون نمک است که خدا اگر بپاشه به هر شأنی از شونات انسان، اون شأن از شونات انسان دارای خاصیت ممتاز میشه، به نحوی که دیگه تو محاسبات ما نمی گنجه. ما میگیم 2 ضرب 2 مساوی با 4، اما اگر این نمک برکت پاشیده بشه دیگه دوه زب در دو چهار نمیشه، ممکنه بشه هشت، ممکنه بشه ده، ممکنه بشه صد، ممکنه بشه هزار، ده هزار، یه میلیون، صد میلیون، نمیدونم. مبارک از همین ریشه است. در قرآن خدای متعال چند چیز رو تعبیر مبارک و مبارکه ازش میکنه. خدا میفرماید که بعضی از عرضم به حضورتون که زمانها رو من مبارک قرار دادم، یعنی به حسب ظاهر فرقی با دیگر زمانها نمیکنه، عین بقیه زمانهاست، اما نه نه نه، چون این نمک برکت رو من پاشیدم به اون زمان خاص، خیلی دارای آثار فوق‌العاده است، اصلا با بقیه زمانها گویا تفاوت میکنه، به حسب ظاهر این همونه، اما وقتی در آثارش نگاه میکنیم اصلا یه چیز دیگه است. اونقدر برکت باعث ویژگی در آثار میشه که خدا میفرماید دیگه شما نمیتونید حساب بکنید. حالا یکی از اون زمانهایی که در قرآن تعبیر مبارک ازش شده لیله قدره، که حالا کم کم ماه رجب و شعبان و بعد ماه رمضان دیگه، خیلی از اول ماه رجب خودشون رو آماده میکنن برای درک شب قدر، از همین حالا ریاضت میکشن، بعضی هایی که کل سال رو ریاضت میکشن برای درک شب قدر. مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در احوالاتش نقل میکنن که ایشون کل سال رو، هر شب رو، همه اعمال شب قدر رو هر شب انجام میداد در طی سال. یعنی مثلا در شب قدر وارد شده تلاوت سوره روم، عنکبوت، مثلا فرض بفرمایید اینم قرآن سر گرفتن، چه چه چه، همه اینا رو هر شب انجام میداد. بهش گفتن آقا چطور؟ آقا فرموده بود که چون شب قدر مخفیه در بین شبهای ساله، من برای اینکه حتما این شب رو درک بکنم، از فیوزات این شب خاص من بهره مند بشم، خب اعمال شب قدر انجام میدم که اگر که حالا احیانا یه دونه از این شبها در طی سال شب قدر بوده باشه، من بی بهره نباشم، بهره من از شب قدر برده باشم. گفتن حالا شما برای چی میخوای اینقدر دنبال درک شب قدری؟ مگه شب قدر چی داره؟ اولا فرمود که آقا قرآن میفرماید لیلة القدر خیر من الف شهر، بالاتر از هزار ماه عبادت، یعنی به اندازه هزار ماه عبادت بلکه بالاتر، شما رو میتونه ببره جلو. روایتش رو مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی در این کتاب رساله لقاء اللهش نقل میکنه که پیغمبر اکرم گله کرد، حالا به تعبیر من گله کرد در خونه خدا که خدا یا امم سابقه همه عمرای طولانی، هزار سال، دو هزار سال، قرآن میفرماید جناب نوح تبلیغش فقط 950 سال طول کشه، حالا چقدر عمر کرده نیورده، فقط سال اون مقداری که تبلیغ کرده بود اون میزان اون مدت رو آورده که 950 سال بوده. تو این اواخری ها دیگه سلمان رو نقل میکنن 300 خورده این سال عمر کرده. کار به ماها که رسیده، امت پیغمبر، امت خطبی، عمرا کوتاه، 60 سال، 70 سال. گله کرد پیغمبر، گفت آقا 60 سال، 70 سال، اینا تا بیان به خودشون به جنبن باید بگن به عزت شرف لا اله الا الله، بلند بگو لا اله الا الله، آقا رو ببرن، وقتی ندارن 60 سال، 70 سال، تا آدم بگرده یه استادی پیدا بکنه، تا بخواد خلاص خودش جمع جور کنه، این رو باید بده. نقل میکنن که جناب داوود داشت از کنار یه قبرستانی عبور میکرد، دید یه پیرزنی کنار یه قبری نشسته، معلومه که این کسی که فوت کرده تازه از دنیا رفته، قبرش آب ریخته بودند و اینم نشسته بود داشت گرم گریه میکرد، مفصل گریه میکرد، هی میزد رو پاش میگفت آخ جوونم، ناکام از دنیا رفت، هیچ لذتی نبرد از این دنیا، عمرش چقدر کوتاه بود، گریه میکرد، میزد رو پاش. جناب داوود داشت عبور میکرد، داود پیغمبر، دید این مادر اینجوری داره بیتابی میکنه، خودش رسون. گفت ننه چیه؟ گفت جوونم، تازه از دنیا رفته، خاکش کردم، ناکام از دنیا رفت. حضرت داود بهش گفتش که مادر، این جوونی که داری صحبت چی میکنی چقدر عمر کرد؟ چند سالش بود از دنیا رفت؟ گفت بچه‌م جوون مرگ شد، 200 سال بیشتر عمر نکرد، از دنیا رفت. جناب داوود بهش گفتش که مادر، بلکه آرومش بکنه، گفت امت آخر الزمان میان، یا امتی میان در آخر الزمان، اینا عمراشون میانگین عرض میکنم 60 سال 70 سال بیشتر نیست، یک کسی 90 سال عمر کنه، یک کسی 30 سال، میانگین 60 سال 70 سال. گفت این پیری زنه همینجور که داشت گریه میکرد باید میفرماید که خودش جمع جور کرد، دو زانو نشست، این عشقاشو پاک کرد، با بهت و تعجب به داوود گفت راست میگی داوود؟ گفت آره. گفت مادر پس اینا که وقت میکنن خونه هم میسازن، مثلا فرض بفرمایید چه میدونم وسایل زندگی هم تهیه میکنن؟ با تعجب داشت سوال میکرد از داوود که اینا تو این عمر 60-70 سال وقت میکنن خونه هم بسازن، مثلا بنایی درست بکنن، برن توی زندگی بکنن. حالا کجاست اون پیر زنه بیاد ببینه که آه این امت عجیب و غریب آخر الزمان برای همین 60-70 سال کلا سر هم دیگه میذارن، عرضم به حضورتون که رشوه میدن، ربا میگیرن، همه کار میکنن، رنگ و با رنگ از همه رنگ. کجاست اون مادره بیاد ببینه؟ حالا قرار از اینکه پیغمبر خلاصه گله کرد که آه امت من 60-70 سال، خدا به پیغمبر و امت پیغمبر لطف کرد و در ازای این عمر کوتاهی که امت پیغمبر دارن شب قدر رو عنایت کرد. شب قدری که هر یه شب قدر معادل با 1000 ماه عبادت، بلکه بالاتر از 1000 ماه عبادت، خیر من الف شهر. 1000 ماه یه چیزی بوده 82 سال میشه. یعنی شما اگر اون شب قدر رو درک بکنی و اهل فهم باشی، اهل توجه باشی، اهل توسل باشی، میتونی به اندازه 82 سال بلکه بالاتر از 82 سال خودتو به خدا نزدیک بکنی، تقرب پیدا بکنی اندالله، تو مسیر توحید بری جلو. و اینم بگم جوانا، خیلی از این شبایی که تو سال هست شخصیت ما رو نشون میده. یعنی اگه کسی خبره باشه به شما نگاه میکنه تو اون شبای خاص، کاملا دیگه شما رو میشناسه، از درونتون، از باطنتون، از حقیقتتون به خودتون خبر میده، یه چیزایی از خودتون میگه که خودتون هم خبر ندارید. مثلا عرض میکنم شما اگر میخواید ببینید چقدر اهل ولایتید، میخواید ولایت خودتون رو محک بزنید، شب عید قدیر خودتون رو ببینید، ببینید حالتون چجوریه. اهل توسل به امیرالمؤمنین مولا الموحدین مرتضی علی سلام الله علیه مثلا اون شب هستین، توجه دارید اصلا که اون شب چه شبیه؟ اون کسی که اهل رفاقت با خداست، در مسیر توحید حرکت کرده، باید شب قدرشو ببینی. ببینی شب قدرش چجوری شب صبح میشه، چی کار میکنه، کجا میره، کجا میاد، چی کار میکنه، خلوتش چجوریه، جلوتش چجوریه. اونایی که مثلا اهل محبت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه هستن، شب عاشوراشونو ببینید، روز عاشوراشونو ببینید، میگه اصلا این در به در تو خیابوناست، در به در میگرده دنبال یه مجلس روزه که یکی پیدا بشه بگه صلی الله علیه یا ابو عبدالله، اینا مثل بارون بشینه عشق بزنه، اصلا گویا اصلا بریده از همه خلقه، دنبال یه خلوت فقط برای حضرت سید الشهدا سلام الله علیه عشق بریزه. دقیق میفهمین؟ حالا هر کی میخوام بشناسین یه شبهای خاصی، ایام خاصی، روزهای خاصی هستش که شخصیت ما اونجا بروز پیدا میکنه، هر چقدر هم که ما مخفی بکنیم اونجا معلوم میشه. کسی خبره باشه ما رو نگاه بکنه ببینه مثلا روز عاشورا دنبال مثلا تفریح، دنبال چی و این حرف هاست، این نشون میده که با امام حسین خیلی سر و سری مثلا میگه اون نداره. شب قدر خیلی مهمه. به شهید ثانی گفتن آقا برای چی اینقدر خودتو به زحمت انداختی، هر شب میری این کارها رو میکنی، اعمال انجام میدی؟ فرمود بله.
گفتن چطور؟ گفتم من شب قدر رو درک کنم. گفتم حالا این همه اصرارت برای چیه که شب قدر رو درک بکنی؟ گفت من یه حاجتی دارم، میخوام اون شب در اون شب قدر این حاجتم رو در خونه خدا از خدا بخوام، بلکه خدا به من لطف کنه این حاجتم به هم بده. به شهید ثانی گفتن حاجتت چیه که این همه در طی سال هر شب زحمت میکشی، بیخوابی میکشی، عبادت میکنی؟ چه گفتن حاجتت چیه؟ گفت من یه دونه حاجت دارم. گفتن چیه حاجته؟ گفت تنها حاجتی که من دارم این استش که به شهادت برسم، توفیق شهادت پیدا بکنم. این مرد به شهادتم رسید، چجوری هم به شهادت رسید که حالا وقتش نیست. غرض این که شب قدر رو خدا به امت پیغمبر لطف کرده، شبی که بالاتر از هزار ماه عبادت. جوونا اگر میخواین شب قدر رو درک بکنید، اینا من بین الهلالین میگم از بحث میگذرم، اگر میخواین درک کنین الان وقتشه. کسی که رجبش رجب بوده، شعبانش شعبان بوده، وقت ماه رمضانش و شب قدرش رمضان و شب قدر میشه. یه دفعه نمیشه شب قدر بلند شیم بگیم خب حالا بریم قرآن بگیریم سر اون، بعد هم بینیم حالش نیست، خمیازه میکشیم، دهن دره میکنیم، یا مثلا بینیم گوشه چرتمون میگیره، آقا داره مثلا مناجات میخونه، حالی نداریم. این به خاطر این هستی که مقدمات شما آماده نکردی، که میکده حمام که نیستش که همجوری سرمون رو بندازیم پایین بیام تو بگیم آقا مالا مثلا شب قدر ما پیدا موشه. البته خدا کریمتر از این حرف هاست، همه رو قبول میکنه، اما اونهایی که خلاصه بهرمند میشن از شب قدر، اونهایی هستن که از ماه رجب شروع میکنن، رجب، شعبان، رمضان، روزه، حالا این چیزایی که مرحوم شیخ عباس قمی مثلا تو مفاتیحش آورده، تا هر چقدر که استطاعت دارید حالشو دارید دیگه، رغبت دارید، نه بیشتر از اون که حالا اذیتم بشه. حالا اگر شد هفته بعد بیشتر در مورد ماه رجب، چون وارد ماه رجب میشیم، با هم دیگه بیشتر صحبت کنیم. بعضی از زمانها رو خدا میفرماید این مبارکه. یعنی چی؟ یعنی میزانش، مقدارش کمه، اما خاصیتش فوق العاده است. چرا؟ چون این نمک برکت رو خدا پاشیده در اون زمان خاص. میفرماید انا انزلناه فی لیلت مبارکه، ما این قرآن رو در اون شب مبارک نازل کردیم. در مورد شب قدر تعبیر به لیله مبارکه میکنه در این آیه، میگه اون شب شب مبارکی است، خیلی آثار داره، خیلی برکات داره. که حالا اینم باز من بین الهلالین یادم که تو این جلسه قبلا یه جلسه مفصل در مورد این صحبت کردیم، اما حالا شاید خیلی ها نبودن. اگر کسی میخواد شب قدر رو درک کنه، اصلا درک شب قدر یعنی چی؟ حقیقت شب قدر، حقیقت شب قدر، اگر کسی میخواد شب قدر رو درک بکنه، حقیقت شب قدر درک معرفت نسبت به ساحت مقدسه حضرت صدیقه طاهره فاطمه مرضیه سلام الله علیها است که امام صادق فرمود فی انا انزلناه فی لیلت القدر اللیلة فاطمه والقدر الله. اصلا حقیقت شب قدر صدیقه اطهر سلام الله علیها است. صدیقه اطهر سلام الله علیها وجودی است که وجود مبارکه است که اگر کسی بتونه به این حریم نزدیک بشه و ارتباط بگیره با حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، همه زمانهاش پربرکت میشه، همه شؤونات زندگیش پربرکت میشه. اینو من میذارم کنار چون باید مفصل صحبت بکنیم. یادمه که یه جلسه هم قبلا خدمتتون رسیدیم یه مقداری با هم دیگه گپ و گف کردیم. پس بعضی از زمانها رو خدا میفرماید که اون زمان زمان مبارکی است، مثل شب قدر. یه نمونه عرض کردم. در این حال بعضی از افراد رو هم میفرماید که آقا اینها مبارکن، یعنی وجودشون پربرکته. علی ابن مسترزا سلام الله علیه وقتی جواد الائمه سلام الله علیه به دنیا اومد، حضرت این قنداقه رو گرفته رو دستش کیف میکرد، بعد فرمود که هیچ مولودی مثل این مولود در تاریخ اسلام مبارکتر و پربرکتتر به دنیا نیومده. که حالا بعد یه شبی در مورد حضرت جواد با هم یه صحبت بکنیم که چرا حضرت علی ابن مسترزا فرمود هیچ مولودی مثل این مولود پر برکت نیست.
قرآن چی میگه؟ قرآن هم نمونه معرفی میکنه، میفرماید که آقا بعض از افراد اینا وجودشون مبارک،
مثلا حضرت مسیح سلام الله علیه، مسیح رو تعبیر به مبارک میکنه در قرآن، میفرماید که وقتی حضرت مریم میخواست برگرده به شهر،
خب میدونست، همه میگن آقا این بچه آقا از کجا اومده، تو که شوهر نداشتی، مثلا این بچه از کجا اومده، خطاب شد، امر شد بهش که آقا رفتی وارد شهر شدی بعد روزه صمت بگیری، سکوت، هیچی نگو،
اگه کسی ازت سوال کرد، بهت افترا زد، بهتان زد، اشاره به این بچه بکن، این بچه خودش از تو دفاع میکنه، خودش جواب اینا رو میده. و همین اتفاق افتاد، اومد تو شهر و همه اعتراض کردن، گفت آقا پدرتو میشناختیم، مادرتو میشناختیم، همه عفیف، با حیا، نجیب، خودت هم اینطوری بودی، چی شد این بچه رو از کجا آوردی؟ هیچی نگفت، اشاره کرد به این نوزاد، نوزاد به امر خدا به اذن الله شروع کرد صحبت کردن. چی فرمود؟ فرمود انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکا، تعبیر مبارک کرد، حضرت فرمود که خدا منو مبارک قرار داده، پر برکت قرار داده. و واقعا جناب مسیح پر برکت بود، اولا که از مادرش دفاع کرد، وجودی بود که به واسطه او بسیاری از افراد از منجلاب شرک و بت پرستی نجات پیدا کردن و موحد شدن، از طرفی نفسش اونقدر نفس تأثیرگذاری بود که آقا مرده زنده میکرد دیگه، قرآن میفرماید این به اذن الله مرده زنده میکرد، بسیاری از مریضی های لاعلاج رو به واسطه این نفس این مرد، این مریض ها شفا پیدا میکردن. و حالا دیگه در هر صورت قرآن تعبیر میکنه آقا بعضی از افراد هستن که اینها مبارکن، پربرکتن، پرخاصیتن، اینا رو با بقیه مقایسهشون نکن، این نمک برکت رو من خدا میفرماد من پاشیدم به اینها، دارای ویژگی و آثار خاص شدن، شما دیگه نمیتونید محاسبه بکنید که این چقدر تأثیرگذار در این عالم هست جناب مسیح. آیون بعضی از مکانها هم قرآن میفرماید که این مکانها هم پر برکتن، تعبیر باز مبارک برای این زمینها میکنن، میگه آقا این قطعه زمین ظاهرش با اون قطعه زمین تفاوتی نمیکنه، اما نه، خدا میفرماید نه اینجوری نگاه نکنی، این زمین یه زمین خاصی است که من نمک برکت رو پاشیدم رو این سرزمین، لذا دارای آثار خاصی شده. کدوم زمین؟ قرآن در مورد بیت الله الحرام مکه و بیت الله الحرام تعبیر مبارک میکنه، میفرماید للذی ببکت مبارک، میفرماید این سرزمین است که مبارکه، شما انشاءالله مشرف شدید مکه بیت الله، روایت میفرماید شما هر رکعتی که اینجا نماز بخونید داخل بیت، کنار بیت، مسجد الحرام، هر رکعتی که شما نماز بخونید معادل با 100,000 رکعت در بیرون از بیته، شما یه رکعت نماز خوندید، میفرماید اثر 100,000 رکعت نماز داره. میگه آقا برای چی؟ میگه آقا اینجا سرزمینیست که خدا این سرزمین رو خاص قرار داده، این نمک برکت رو پاشیده تو این سرزمین، لذا این سرزمین معمول، این خاکش با بقیه خاکا فرق میکنه، این سرزمین با بقیه سر 100 متر اون طرف تر، 200 متر اون طرف تر، 500 متر اون طرف تر نماز بخونی، این ثواب یه رکعت نماز داره، اینجا بخونی یه میشه 100,000. درست میفهمید؟ یا مثلا مسجد نبوی، روایت میفرماید هر یه رکعتی که شما در مسجد نبوی نماز بخونی، هر یه رکعتش 10,000 رکعت در جای دیگه است، ثواب 10,000 رکعت نماز براتون مینویسن اگه در مسجد نبوی نماز بخونی. چرا؟ میگه چون اینجا مکان مبارکی است، محل عبادت پیغمبره، مثلا فرض رو فرمایید، این با بقیه سرزمین ها فرق میکنه، اینو با جای دیگه مقایسه نکن. اما حالا یه دونم من عرض بکنم، من یه سرزمینی آقا سراغ دارم که گل سرسبد همه سرزمین های روی کره خاکه و اون کربلای معلای حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، آقا اصلا قابل مقایسه با هیچ جا نیست، حتی مکه و مسجد نبوی و هر جا شما تو ذهنتون بیاد، این اصلا یه چیز دیگه است. حالا باید یه محرم باشه، من نه حالشو دارم که در مورد کربلا با هم دیگه صحبت بکنیم. روایات مرحوم ابن قولوه قمی رحمت الله علیه در کامل زیارات از قول امام صادق سلام الله علیه میفرماید که آقا این سرزمین معمولی نیست، این خاکش با بقیه جا فرق میکنه، ظاهرش مثل بقیه است اما نه باطنش اصلا. در روایت امام صادق سلام الله علیه میفرماید این بچه ها دیدید آقا پازل درست میکنن، تیکه 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 اینا رو کنار هم دیگه میچینن، یه شکلی رو مثلا تشکیل میدن، قطعه قطعه میذارن کنار هم دیگه. امام صادق سلام الله علیه میفرماید فردای محشر که شد این قطعه خاک یعنی کربلا فقط و فقط و فقط و فقط و فقط هم همین قطعه از خاک بدون این که هیچ تغییری درش حاصل بشه همجوری بلندش میکنن، این قطعه رو بلندش میکنن، صاف میذارنش تو بهشت، یعنی میشه قطعه ای از بهشت. اینی که حالا دیدی بعضی ها مثلا مینویسن توی این بنر ها و این حرف های که کربلا قطعه ای از بهشت است، واقعا روایت داره. امام صادق سلام الله علیه میفرماد این تیکه رو بلند میکنن همجوری میذارنش تو بهشت، تنها قطعه ای از کره خاک که اینش بلند میشه میاد توی بهشت قرار میگیره و مأوا و محل اهل بهشت سرزمین کربلای حضرت سید و شهدا سلام الله علیه. تو چه میدونی کربلا کجاست؟ من و تو چه میدونیم سرزمین کربلا کجاست؟ فقط اینقدر بگم که آقا وقتی که سید و شهدا سلام الله علیه دیگه ناامید شد از مقاومت در مقابل قاتلش، دیگه دید توانی نداره که بخواد مقاومت بکنه، منصرف شد از قاتل، فرمود با دست مبارکش این خاکا رو آروم 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 جمع کرد آورد زیر صورتش، یک سجده ای بر این خاک کرده که این سجده آخر حضرت سید الشهدا سلام الله علیه چنان آبروی به این خاک داده که امام صادق سلام الله علیه فرمود هر کسی سجده بر این خاک بکنه یخرق حجاب السبع، این حجاب های هفت گانه از جلوی چشمش برداشته میشه. چرا؟ نه به خاطر این خاک، نه به خاطر منی که دارم بر این خاک سجده میکنم، نه نه، میگه این خاک یه خاک دیگه ایه. چرا؟ چون سید شهدا اون لحظه آخر که همه هیکلش غرق خون بود، گوشه دستم یه خود خراش برداره، حال نداریم یه نماز بخونی، تونتون یه سردرد بگیریم و تونتون مثلا یه وضوئی میگیریم یه نمازی بخونیم که رفع تکلیف بکنیم. از اول صبح داغ روی داغ دیده بود، خودش هم هر نفسی که میکشید، حمید ابن مسلم میگه که میدیدم این خون تازه از بدنش بیرون میریخت، بعد با همون حالش تازه صورتش گل انداخته بود، حمید ابن مسلم میگه دیدم چهرهش برافروخته خوشگل، خون علی اصغر رو صورتش ریخته شده، خون علی اکبر رو صورتش ریخته شده، با اون همه زخم صورتش گذاشت این پیشونی رو گذاشت رو این خاک، شروع کرد یک مناجاتی با خدا کرده که احدی در این عالم اینجوری با خدا نجوا نکرده، الهی رزم به رضایک. امام صادق سلام الله علیه میفرماید به واسطه اون سجده ای که جدن بر این خاک کرده اونقدر این خاک آبرومند شده که فرمود هر کی سجده بکنه بر این خاک هفت طبقه زمین غرق در نور میشه. اینا رو ما نمیفهمیم یعنی چی، واقعا نمیفهمیم یعنی چی دیگه، تعارف که نداریم نمیفهمیم یعنی چی. هفت طبقه زمین غرق در نور میشه، حجاب های هفت گانه برداشته میشه. راوی میگه دیدم که امام صادق سلام الله علیه تو حجره یه چیزی رو زیر عباش اینجوری قایم کرده، گفتم آقا چی این زیر قایم کردی مواظبی کسی مثلا نزدیک نشه بهش؟ گفت من دیدم هم خودتون هم اجداد طاهرینتون خبر دارم که اونقدر بریزه به پاش داشتید اصلا نمیشمردن، دست میکردن همینجوری میدادن. حالا این چیه که اینجوری قایمش میکنی؟ چه چیز ارزشمندی قیمتیه که اینجوری قایمش کردی که مواظب کسی مثلا بهش نزدیک نشه؟ امام صادق سلام الله علیه فرمود هذه تربت الحسین علیه السلام، این تربت جدم حضرت سید و شهدا سلام الله علیه. ظاهرش خاکه اما این خاک فرق میکنه آقا با بقیه جا. هم زین العابدین روایت داره، هم مولا الموحدین مرتضی علی امیر المؤمنین سلام الله علیه روایت داره که میفرماید که آقا قبل از این که امام حسین بره تو کربلا و این خونش اونجا ریخته بشه 200 نبی، 200 سبت، 200 وسی خونشون اونجا ریخته شده و اصحابشون که این خاک پالایش بشه، تطهیر بشه، آماده بشه که اون سار الله خون خدا یه ساعتی بیاد تو گودی قتلگاه روی این خاک خون مبارکش ریخته بشه. این خاک خاک معمول، این خاک خاک مبارکیست که فرمود که آقا دواء لکل داء، دواء لکل داء نه فقط مریض یا جسمانی، مثلا مریض داره یا نه مریضی های روحانیمونم با همین تربت شما میتونید شفا پیدا بکنید. من این حال بین الهلال این باز جوانات تا جایی که میتونید اگر میتونید حرمتشو نگه دارید مراقبه داشته باشید، حتما یه تیکه تربت همیشه همراهتون باشه. حالا دیگه اینجا حرف هاست دیگه، من حالش نیست، حالشو ندارم که فعلا بیشتر از اینا میشد با هم دیگه صحبت بکنیم. در صورت میفرمه آقا بعضی از مکانها، بعضی از خاکها اینها مبارکه، این نمک برکت رو خدا پاشیده سر و صورت این خاک، فلذا این خاک دارای آثار و ویژگی های منحصر به فردی شده که اصلا تو محاسبات ما نمی گنجه و سر در نمیاریم که آقا این همه آثار برای خاک. فرمود بله مثلا قرآن در مورد باران هم تعبیر به مبارک کرده، تعبیر میکنه ما ان مبارک. حالا دیگه من اینو رو بخوام چیز بکنم اینجا همین خود گرمه، ساعت چند آقا؟ ساعت هم اینجا من 8:20. اما صدیقه اطهر سلام الله علیها، امام صادق سلام الله علیه فرموند ان لفاطمه عند الله عز و جل 9 اسماء، یکیش مبارک است. چرا حضرت صدیقه مبارک است؟ من بعد یه 10 شب با هم دیگه صحبت بکنیم، ولی حالا دیگه به نفع اجمال این جلسه حالا اجمالی عرض میکنم و بعدم دیگه مقدمه توسل میشن و انشاءالله فیض میبریم. صدیقه طاهره سلام الله علیها تعبیر مبارکه شده از این حیثی که هیچ وجود مبارکی مثل حضرت صدیقه طاهره فاطمه مرضی سلام الله علیها قدم روی این خاک نگذاشته. همه ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین مبارکه، بله هستن، اما هر چی دارن صدق سلی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه هست. اصلا محور حضرت صدیقه است، محور بیبیه. تو منطق آیون بحث میکنم میگن معرف باید اجلایی از معرف باشه. من اگر بخوام یک کسی رو معرفی بکنم به شما که شما نمیشناسیدش، میگردم یک کسی رو که شما میشناسیدش، اون ناشناس رو به این که شما میشناسید مربوطش میکنم به واسطه این، وقتی که وقت شما این شخصی هم که نمیشناسید و دیگه کم کم میشناسید. مثلا حضرت امام رحمت الله علیه شما میشناسید، یک کسی سوال میکنه آسد احمد آقای که میگن آسد احمد آقا کیه؟ من میگم سید احمد آقا رو نمیشناسیم؟ میگه نه. میگم پسر امام دیگه، امامی که همه میشناسید، این پسر همونه دیگه. متوجه میشه سید احمد آقا رو دیگه میشناسه. به کی میشناسه؟ به اون کسی که این طرف من مخاطب من، اون شخص رو میشناخت. من اینو منسوب به اون کردم، مربوط به اون کردم، به واسطه این ارتباطی که برقرار کردم شما این شخص ناشناس رو دیگه میشناسید. دقیق میفرمایید؟ لذا میگن معرف، اون کسی که میخوام به اون تعریفش بکنیم باید اجلا باشه از معرف، از این کسی که شما نمیشناسید میخوام مثلا معرفیش بکنیم. جبرئیل میگه که و قال جبرئیل و من تحت الکسا. اینا کیان زیر کسا؟ اولا حضرت آیت الله بهجت یه نکته اینجا میفرماد در مورد حدیث کسا، حالا اونم بعد مفصل صحبت بشه. حدیث کسا آقا خیلی بهش کم لطفی میشه، خیلی بهش بیمهری میشه. سراسر معجزه است این حدیث. من تعجب میکنم بعضی ها چطور به خودشون اجازه میدن اینجوری مثلا تعبیر بکنن در مورد حدیث کسا. اینو که دارم میگم حضرت آیت الله بهجت میفرماید، میفرماید سراسر این حدیث کسا معجزه است. بعد یه نمونه ایشون میفرماید، میفرماید که شما مگه ندیدید در حدیث کسا؟ میفرماید که و قال جبرئیل، میگه جبرئیل گفت. کی میگه؟ صدیقه طاهره. نه به واسطه ای از طرف پیغمبر حضرت این جمله رو بفرماید، نمیگه بابام گفت که جبرئیل اینو گفت، نه نه، مستقیم حضرت صدیقه طاهره میفرماید و قال جبرئیل. نمیگه پیغمبر فرمود جبرئیل اینجوری گفت، حضرت میفرماید و قال جبرئیل، یعنی من میشنیدم صحبت جبرئیل رو، خودش داره نقل میکنه، از قول پدرش نمیگه. دقیق میفرمایید؟ گفت و من تحت الکسا. اینا کی هستن زیر این کسا هستن؟ خدا میخواد حالا معرفی بکنه. گفتی معرف باید اجلای از معرف باشه دیگه. اون کسی که میخواد به اون معرفی بشن باید اون تعریف شده باشه، معرفی شده باشه، بشناسنش. اون کسایی که نمیشناسن رو مربوط بکنن به اون کسی که میشناسن. بله؟ وقتی جبرئیل گفت و من تحت الکسا، اینا کی هستن زیر این کسا هستن؟ خدا اینجوری معرفی کرد، فرمود هم فاطمتو و ابوها و بعلها و بنوها. اینا رو نمیشناسی؟ جبرئیل اینا رو نمیشناسی؟ من یه جوری معرفی میکنم که بشناسی. فاطمه رو که میشناسی، این فاطمه است و پدر فاطمه، این فاطمه است و شوهر فاطمه، این فاطمه است و بچه های فاطمه. یعنی اونقدری که جبرئیل فاطمه رو میشناسه، پیغمبر رو نمیشناسه، علی رو نمیشناسه، حسنین رو نمیشناسه. محور برای شناسایی پیغمبر و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین صدیقه طاهره فاطمه مرضی سلام الله علیها است. هر کسی محبت این خانم رو داره به خودش بباله، بباله. آیون اگه دیدی تای دلتون محبت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو دارید، اگر اسمش برده میشه حالتون عوض میشه، به خودتون ببالید، به خودتون ببالید. پیغمبر اکرم همه وجودش خلاصه شده در دو شأن. خودش گفت، خودشون فرمودن، فرمودن انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. بله؟ همه تون بهتر از من بلدی؟ اصلا اون شخصیت حقوقی پیغمبر، اون شخصیتی که مربوط به نبوت و ولایت و رسالت پیغمبر اکرمه، همش خلاصه در این دو شأنش میشه، در قرآن و در اهل بیت. ادامه وجودی پیغمبر در قرآن و در اهل بیت. پیغمبر میره، جسمش میره زیر خاک، اما پیغمبر که از بین نمیره که. فرمود هر کی میخواد از من بهره مند بشه، فردای حوض کوثرم کنار من باشه، باید از این دو تا چیز استفاده بکنه. این دو تا چیز در واقع ادامه وجودی منن. من جسمم میره زیر خاک، اما اون حقیقت من باقیه. شما اگر میخواین هدایت بشید، اگر میخواین در مسیر توحید حرکت بکنید، راه بسته نشد با رفتن من که. نه 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 نه، قرآن رو براتون گذاشتم، اهل بیت رو برای شما گذاشتم که این دو کنار همه. قرآن بدون اهل بیت دوزاری هم نمیارزه. این کتابی که وسیله هدایت متقینه با امام هستش که معنا میشه، با امام ترجمه میشه، با امام نور میشه، با امام تفسیر میشه، تأویل میشه، معنا میشه. کسی که میخواد از قرآن بهره مند بشه باید از ناحیه امام ورود در قرآن پیدا بکنه تا بهره مند از قرآن بشه. قرآن بدون اهل بیت، بدون امیر المؤمنین مولا الموحدین مرتضی علی، یه دوزاری هم نمیارزه. خود قرآن میفرماد، میفرماد این کتاب کتابی است که شفاء للمؤمنینه. اما ولا یزید الظالمین الا خسار. اونایی که ظلم میکنن، اونایی که معیت با امام ندارن، از امام فاصله گرفتن، برای اینها غیر از خسارت هیچی دیگه نیست، هیچی دیگه نداره. برو دیگه آقا اومدن. اگر شما بخواید از این دو شأن بهره مند بشید، اول و آخر باید برید در خونه حضرت صدیقه طاهره فاطمه مرضی سلام الله علیه. هیچ راه دیگه شما ندارید. چرا که گوش بده، یه دو دقیقه با من باشو من تحویل میدم. چرا که ظرف نزول هر دو شأن پیغمبر، یعنی قرآن و اهل بیت، ظرف نزول هر دو در این عالم خاک، صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها است که اگر او نبود ما نه قرآنی داشتیم و نه اهل بیتی داشتیم. کاشکی وقت بود مفصل صحبت. یه زیارتنامه داره حضرت صدیقه سلام الله علیها، شتابیری داره. و سللت منها الانوار الائمه و ارخیت دونها حجاب النبوه. در مورد حضرت صدیقه طاهره سلام، اصلا مجرای و ظرف نزول هم قرآن هم اهل بیت صدیقه طاهره سلام الله علیه است. اگر قرآن نازل شده بر این عالم خاک، ظرف نزولش فاطمه است. چرا؟ چون امام صادق فرمود ظرف نزول قرآن کجاست، کیه، چیه؟ فرمود شب قدر دیگه، انا انزلناه فی. و حقیقت شب قدر امام صادق فرمود مادر ما صدیقه طاهره، فمن ادرک حق معرفتها فقد ادرک لیلت القدر. هر کی حق معرفت نسبت به مادر ما پیدا بکنه شب قدر رو درک کرده. حقیقت شب قدر حقیقت وجودیه حضرت صدیقه طاهره، ظرف نزول قرآنه. این قرآن در این ظرف نزول پیدا کرده و از مجرای این ظرف به پیغمبر افاضه شده. چی داریم میگی؟ و از طرفی هم و سللت منها الانوار الائمه، انوار همه ائمه از ناحیه این وجود جریان پیدا کردن، تنزل پیدا کردن، وارد این عالم خاک شدن که اگر او نبود ما نه امام حسین داشتیم، نه حضرت ولیعصر داشتیم، نه علی ابن موسی رضا داشتیم، نه جواد الائمه داشتیم، بگو نه علی داشتیم نه پیغمبر داشتیم. خودش تصریح میکنه میگه ام ابی هاست، ریشه من نه تنها ام الائمه است، ام النجبائه، ام ابی ها هم هست، ریشه پیغمبرم هست. پیغمبر آقا هیچ فعلی، هیچ قولی، هیچ تقریری نداره مگر اینکه همش وحیه، لذا همش حجته. قول و فعل و تقریر امام و پیغمبر اکرم حجته، حجته، یعنی همش از ناحیه خداست. هر کاری میکنه پیغمبر این وحیه، فعلش هم وحیه، لفظش که وحیه، نه نه نه، فعلش هم وحیه، تقریرش هم وحیه، همش من عند الله از ناحیه خداست. بله، لذا هر کاری که میکنه همش به امر خدا داره میکنه. من اینو گفتم و دیگه نشستم. همه تون شنیدید قند مکرره دیگه، ایام فاطمیه تموم شد دیگه، شبای آخرشه. گفت هر باری که وارد میشد صدیقه طاهره سلام الله علیه در مثلا بلا تشبیه اینجا مثلا پیغمبر اکرم اینجا نشسته بودن تکیه داده بودن صدیقه طاهره مثلا از در وارد میشد پیغمبر قام الیها نه قام لها نه اینکه فقط من باب ادب و احترام بلند شه بیسته نه بلند میشد و به سمت صدیقه طاهره میرفت هم بلند میشد به احترام حضرت و هم به سمت فاطمه به ادب و احترام و استقبال میرفت خب بعدش فرمود مثلا اگر اینجا پیغمبر اکرم بلا تشبیه نشسته بود صدیقه طاهره زهرای مرضی سلام الله علیها رو می آورد جای خودش می نشون زهرا تکیه می داد پیغمبر چی کار می کرد؟ دو زانو مقابل زهرای مرضی سلام الله علیها به ادب می نشست فعل پیغمبر همش حجته همش عین وحیه همش امر خداست داره اطاعت میکنه روایت میفرماید اصلا ما تکاملت نبوه لنبیین حتی اقر به فضلها و محبتها نبوت هیچ نبی کامل نشد مگر در سایه اقرار به فضائل حضرت صدیقه طاهره و اقرار به محبت نسبت به این بیبی پیغمبر چند تا دختر داشت که اینا مردن با هیچ کدوم اینجوری برخورد نمیکرد صحبت دختر و پدری و این حرفا نیست پیغمبر دو زانو می نشست مقابل زهرای مرضی سلام الله این روایت شامل پیغمبرم میشه بله پیغمبرم اگر بخواد نبوتش کامل بشه باید اقرار به فضائل حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بکنه باید این کارو بکنه امر شد دست فاطمه رو ببوس خب امر خداست بعد اطاعت بشه زهرای مرضی سلام الله علیها ادب کردن دستشون آوردن بالا مجبورن که این کار خدا فرموده دست آوردن بالا که پیغمبر ببوسه بلافاصله جبرئیل نازل شد نه 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 اینطوری نه خدا میفرماید اینطوری نه تو دستتو بالا نیار تو دستتو بالا نیار تو دستت همینجا باشه پیغمبر باید خم بشه و دست تو رو ببوسه ما شناختیم بی بی رو نه یه آقا من 30 شب 60 شب برای حضرت زهرا گریه کردم حالا من مزد عزاداری میخوام بیشیم بابا تو رو خدا بیشیم ما چی کار کردیم برای این بی بی 18 سال اومد تو این عالم منت سر ما خاکیان گذاشت منت سر ما گذاشت با ما 18 سالی زندگی کرده حال من اینجا حرف زیاد دارم دیگه آقا هم اومده دیگه بسم باشه چون دیدم که جلسه به مناسبت ایام وفات یا شهادت حضرت ام کلثوم سلام الله علیها هست من یه جمله هم روزه از حضرت ام کلثوم عرض بکنم و انشاءالله فیض ببریم و کیف بکنیم من زیاد روزه بلد نیستم حضرت ام کلثوم یه چیزایی شنیدم مثلا شنیدم که وقتی وارد مدینه شد این کاروان یکی از کسانی که مجلس روزه می گرفت و خودش روزه می خوند و زنهای مدینه دورش جمع می شدند و مجلس روزه پا می کرد حضرت ام کلثوم سلام الله علیها بود در این نقلی من شنیدم ولی سندیناش هم ندیدم حقیقتش و هم شنیدم که حضرت ام البنین سلام الله علیها تو مجلس بود بی بی هم گرم گرم داشت روزه میخون از اینجا میگفت از اونجا میگفت دید حضرت ام البنین سلام الله علیه وارد مجلس شد این حرفا حرفاشو قطع کرد گفت مادر خوش آمدی جات خالی بود کربلا برات سوغات آوردم از کربلا میگفت زنهای مدینه هم گریه میکردم هی از کربلا گفت هی از کربلا گفت هی از کربلا حضرت ام البنین سلام الله علیها ایستاده بودن گفت برات سوغاتی آوردم رفت از درون از درون اندرونی یه دونه بسته آورد یه پارچه رو باز کرد یه وقت دیدن یه سپر خونالود دیدن سپر خونالود حضرت قمر منیر بنی هاشم سلام الله علیها رو داد دست حضرت ام البنین نبودی کربلا مادر اما یه روزه ای که دیگه اینو دیدم سندش هم دیدم، اینو میگم حالا امشب شما هم گریه بکنید و انشالله فیض میدن و کیف میکنیم. اینو من سندش هم دیدم دیگه، که گفت آقا وقتی تو خرابه شام 3 سال امام حسین از دنیا رفت، که خدا انشالله روزیمون میکنه یه شبی بریم کنار قبر مطهره این 3 ساله جا ناله بزنیم، کارا تموم شد. حضرت زینب سلام الله علیها همه رو آروم کرد، یکی یکی همه رو آروم کرد، اینا که بیتابی میکرد همه رو آروم کرد، به هر زحمتی بود. اما دید حریف ام کلثوم سلام الله علیها نمیشه، هی گریه میکنه، هی بیتابی میکنه، هی زبون میگیره. اومد جلو گفت خواهر چرا انقدر گریه، چرا انقدر بیتابی، خدا آرومتر، تازه من اینا رو آروم کردم، تو که ناله میزنی اینا هم با تو هم ناله میشن، ندیدی چقدر زحمت کشیدم اینا رو آرومش کردم. گفت حضرت ام کلثوم سلام الله علیها یه جمله‌ای به حضرت زینب سلام الله علیها فرمود که او هم با حضرت ام کلثوم بلند بلند شروع کرد گریه کردن. گفتم و نشستم، صدا زد خواهر دست از دلم بردار، آخه سر شب این نازدان اومد جلوی منو گرفت. گفت عمه جان یه لقمه نونی چیزی داری؟